بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر مسئله حقوق بشر از این منظر نگاه کردی که منشأ همه حقوق بشر شد حق الله و حقوق بشر در چارچوب ضوابط الهی تعریف میشه نه علیه اون ضوابط، دیگه اون مشکلی که در غرب به وجود آمد و متاسفانه جهانی شد، دعوای انسان و خدا، حق الناس با حق الله، آقا طرفدار کرامت انسانی یا نه تو خدایی و الهی هستی؟ اگر میخوای طرفدار حقوق بشری باید سکولار و غیر دینی باشی، اگر میخوای دینی باشی حقوق بشر برات مهم نیست، پس فقط از وظیفه الهی حرف میزنی. نه خیر، حق و تکلیف هر دو الهی و مقدس است. کرامت انسان و حقوق بشر، خود این کرامت انسان و حقوق بشر الهی است نه غیر الهی. شما نباید کرامت انسان و حقوق بشر رو تعریف غیر دینی بکنید، تعریف سکولار بکنید و خارج از شریعت تعریفش بکنید. حق و تکلیف ملازمن، خواستگاه و منشأ و بستر حقوق ذاتی و تکوینی، ارتباط در اون بستر ارتباط دارن این حقوق با حقیقت و با فضیلت، یعنی اخلاق، حقوق و حقیقت، این ستا با هم مربوطن، نباید تفکیک بشن، همه الهی است. اونایی که فقط بر حقوق تکیه کنند مسئولیت انسان رو نبینن، اونایی که فقط از مسئولیت و تکلیف حرف میزنن به حقوق بی‌توجهن، فکر میکنن تکلیف دینی تره تا حقوق، نه اینا هر دو دارن اشتباه میکنن. این اشتباهی است که غرب کرد و جهانی شد متاسفانه. گفتمان ذهنی همه همین شد، روشن فکری خیال کردن همینه، لذا همه جا میپرسن آقا، حتی جمهوری اسلامی میگه آقا جمهوریت جدا، اسلامیت جدا. اسلامیت مثل که سهم خداست، جمهوریت سهم بشره، مثل که هم این حرفا چی هستن؟ اصلا یک چیز داریم، حقوق بشر، و اون منشأش الهی است. اسلام با هر دوش، با این دوتا دیدگاه مخالفه و میگه به هر دو بیندیشید و فکر بکنید تا بتونید به درستی از مسئله حقوق و تکلیف دفاع استدلالی بکنید. اگر خود عالم تکوین حق ابطال یک حقی را داده است، این ظلم نیست. یعنی اگر خداوند حق ای که شیر از آهو تغذیه بکنه و آهو از علف و گیاه که اونم یه موجود زنده است تغذیه بکنه، این ظلم نیست. چون شما وقتی میتونی بگی چی عدله چی ظلمه، که چی حقه که چی ناحقه، که وقتی که به غایت عالم ارجاعش بدی، باید بگی غایت عالم برای چیه، تا بعد بگی این جزء حقوق تو هست یا حقوق اون نیست. بله بفهم. عرض کردم اینجا مسئله اهمیت مطرح میشه. آیا هر دو ضرر به یک اندازه اهمیت دارن؟ به یک اندازه مضرن؟ قربانیانشون به یه تعدادن؟ یا نه؟ یه وقتی با چرتکه های عقلی و عادی و تجربی بشر میتونه معلوم بشه. مثل که مثلا همه اینجا گیر کردن، یک جا گیر کردن، یک اقدام باید انجام بدن، 20 نفر آدم زنده بمونن یا یه نفر. خب اینجا اینجوری نیست که واقعا این 20 نفر هر کدام حق حیاتشون بیشتر از اون یه نفره، ولی شما وقتی مجبوری به انتخاب، اینجا عقل و شرع اینو میگه، نه که شما کسی رو بکشی ها، شما هر وقت کسی رو بکشی، اما اگه میگن شما میتونی 20 نفر رو نجات بدی یا یه نفر رو، خب اینه. اما اگه گفتن اون یه نفر یه حکیم الهی است، این 20 نفر 20 آدم معمولی هم. هم گناه میکنن، هم فسق، همه چیز معمولیه، یه مرتبه ترازو عوض میشه، ممکنه یکی رو نجات بده او 20 نفر رو. چنان که به او راننده شدیدین که گفته بودن آقا تو این شرایط گیر کردی، عده کمتری رو بزن. گفت من تو جاده داشتم میرفتم، دیدم 20 نفری برن، دو نفری بر رفتم و دو نفر. گفتن چرا 22 نفر زدی؟ گفت من رفتم و دو نفر بزنم، اینا فرار کردن، رفتم پیش او 20 نفر. این رفته فکر کرده واجبه که اونا رو به هر ترتیبی بزنه، رفته بقیه هم زده. نه، اینجا ملاک اهمیت. یه جاهای چرت که اندازی آسانه، روشنه، یه جاهای واضح نیست دیگه. این که میبینید گاهی تو بعضی از مصادیق حقوق بشر هر چی فکر میکنیم میگه این به سلیقه ما جور در نمیاد، میگیم دلیل و برهان چیه، میگه من برهان ندارم ولی خوشم نمیاد از این همچه حکم قانونی. یه علتش چیه؟ علتش که به ملاکات واقعی احکام ما اطلاع نداریم، آگاه نیستیم. او اعتراض ما یه اعتراض جاهلانه است، البته طبیعی هم هست. وقت شما پیغمبرم که باشی یه اعتراض میکنی، قضیه حضرت موسی و جناب خضر، خب ایشون به سه تا کاری اعتراض کرد، چون همه رو طبق معلومات خودش داوری کرد، با اینکه پیامبر اولی العزم خداست. میگه یعنی چی اینجا کشتی رو سوراخ میکنه آخر؟ اینجا چرا این دیوار، اینجا چرا اون رو زدی؟ جواب خضر اینه که لم تهت بهی خبرا، تو تو احاطه خبری به این مسئله نداری، یعنی تو حقیقت رو در این مسئله نمیدونی کامل، فکر میکنی من این حق و حقوق رو ندارم. دقت کردید؟ رابطه حقیقت و حقوق. تو اگه کامل از این قضیه مطلع بودی که چه اتفاقی داره میفته، این حق رو به من میدادی. الان که این حق رو به من نمیدی، علتش اینه که تو از حقیقت خبر نداری، نمیدونی چه اتفاقی داره میفته. من میدونم، تو نمیدونی. گاهی ما به بعضی از احکام و حدود، البته یک احکامی اجتهادی است، اختلافی است، ممکنه یک مجتهد اشتباه کرده باشه، اون چی، من به واقع نفس الامرش کار ندارم. تازه اونجا هم یه وظیفه عملی گاهی پیش میاد که ممکنه وظیفه ظاهری غیر از وظیفه واقعی باشه. ممکنه شما بگید من حکم واقعی نمیدونم چیه، ولی بالاخره چون اجتهاد کردم یا خودم اجتهاد کردم به این رسیدم، ممکنه هم در واقع درست نباشه، حکم صریح دین نیست، اجتهادی و اختلافی است، ولی الان وظیفه‌ام بالاخره همینه چون من به اینجا رسیدم. خب اما این در این موارد نمیگم، در مورد یه حکم قطعی خداوند که فرمود فلان چیز این دیگه هیچ مجتهدی روش بحث نداره، ممکنه یک کسی با یه معیارهای مادی یا با اطلاعات ناقص بگه به نظر من این حکم الهی درست نیست، این حکم به نظر من عادلانه نیست، به نظر من بستر محبت نیست. مثلا زن و مردی که زنا کردن 100 ضربه شلاق در حضور جمع بزنید، تو خوشت نمیاد. چرا؟ برای که تو بخش بسیار کوچکی از واقعیت رو داری میبینی، تو نمیدونی همه واقعیت رو، تو نمیدونی این کار چه آثار کوتاه مدت و دراز مدت معنوی، مادی، فردی، اجتماعی داره، تو نمیدونی. اطلاعاتت یک از میلیونه، با او اطلاعات بدت میاد. بله متوجه شدم، دیر آمدید، من اول بحث همینو شروع کردم. میپرسن که پذیرش وحی و نبوت شرط لازم برای فهم و پذیرش و اثبات همه حقوق است؟ ما اول بحث جواب دادیم، برای همه حقوق نه، بخشی از حقوق که حقیقت طبیعی رو شما بفهمی، بخشی از حقوق طبیعی ممکنه باش اثبات بشه، اما برای اثبات ذاتی بودن حقوق، غیر قابل سلب بودن حقوق، حتی حقوق طبیعی، بله. البته این معناش این نیست که شما همه منات و ملاکات همه حقوق و احکام رو فقط با وحی میفهمی، عقل هیچ نقشی نداره، معنیش این نیست. عقل لازم است برای درک ملاکات احکام و حقوق، اما کافی نیست، این نکته است. تعامل وحی و عقل لازم است. البته تعامل غلطه، یعنی ما با خود وحیه که لازمه، اما ما با عقل میریم سراغ وحی و باید بریم سراغ وحی، و الا اگر عقلت بکار نبندی که او وحی مشکلت رو حل نمیکنه. اینجور نیست که ما یه وحی داریم یه عقل داریم، یعنی خدا و بشر با همدیگه کمک میکنن مشکل رو حل میکنن، نه، حقیقت قضیه همون وحی است. عقلم الهی است، عقلم امکان الهی است که به ما داده شده، همونطور که حس و تجربه امکان الهی است، هر چه هست امکان الهی است برای ما، برای درک حقیقت و حرکت به سوی حقیقت. این حرکت به سوی حقیقت است که حقوق رو، حقوق بشر و مسئولیت بشر رو معنادار میکنه، حرکت به سوی حقیقت مطلق. لذا حقوق را جدا از حقیقت بله نمیشه به درستی فهمید و اثبات کرد، بازم این حق به وجود نمیاد. اگه منشأ حق حق الله هست و هدف حقوق تکامل الهی است، هر چیزی که با تکامل بشر منافات داره جز حقوق بشر نیست. و حتی نگاه‌های مادی هم الان نه از حق الله ولی از حقوق جامعه، خیلی از تو مکاتب حقوق مادی از حقوق جامعه به عنوان مانع و حاکم بر حق فردم بحث کردن. حتی راجع به خودکشی من به شما بگم، حتی ما مکتب حقوقی دادیم در دنیا که خدا و آخرت و اینا رو قبول نداره، قداست الهی حیات هم نیست، ولی میگه که حق جامعه چون مقدمه بر حق فرده، فرد حق خودکشی هم نداده. این خیلی جالبه. طرف میگه دیگه به شما چه مربوطه که من میخوام خودم رو بکشم؟ میگن ها، تو شهروند این جامعه ای، از مثال منافع این جامعه استفاده کردی، باید کل مالیاتاتو تا آخر بدی، وظیفتو در برابر این جامعه انجام بدی، باید سربازیتو بری، باید خدماتو بکنی، بعد هر قبرستونی میخوای بری برو. یعنی حتی کسایی که با این عنوان که شما هر کسی به محض تولد در یک جامعه مدیون جامعه میشود، حالا اونا مدیون خدا رو قبول نداره، مدیون جامعه رو میگه، میگه این دینی که داری به لحاظ حقوقی تو نمیتونی بگی من به طور کامل خود مختارم، من اختیار کامل خودم رو دارم، من میخوام خودم رو نابود کنم، اعدام کنم. میگن تو نمیتونی، تو مدیون این جامعه ای و باید دین تو بپردازی، بعد هر کار میخوای بکنی بکن. یعنی میخوام بگم حتی با دیدگاه مادی هم اینجوری نیستش که بس، مکاتبی داریم توی قضیه هزاران صفحه بحث کردن. وقت ما میگیم آقا اگر فرضاً جامعه هم از حق خودش گذشت، گفت آقا ما دیگه مالیات ها و سربازی و خدمات تو رو نمیخوایم، شما بفرما در باز و جاده دراز برو، بازم در حقوق الهی شما بهش اجازه نمیدن، چون تو جانت مال خودت نیست و تو بیش از اون که مال خودت باشی متعلق به خداوندی و این حیات اصلا مال تو نیست، از کیسه خلیفه داری میبخشی، مال تو نیست که داری میبخشی، حق حیات به تو داده شده، نه اینکه مال توست، امانتی است در دست تو، تو خودکشی هم حق نداری بکن. یا مثلا میگن حرامه ما یه کاری بکنیم که تحقیر بشیم، میدونید دیگه این جزء حرام های هم فقهی هم اخلاقیه، فرمودن هر کاری که باعث میشه شما تحقیر بشی اون کار جایز نیست. مثلا بدون دعوت پاشی بری یه جای مهمانیه، همه رو دعوت کردن تو رو دعوت نکردن، تو رو باید میفهمی حق نداری پاشی بری جایی که دعوت نشه. میگی چرا حق ندارم؟ میگم برای که تحقیر بشی، کرامت تو مال خودت نیست، مال خداست، نباید اجازه بدی تحقیر بشی، نباید اجازه بدی دیگران تو رو تحقیر کنن، نباید خودت خودتو تحقیر کنی. یا تکدی چرا حرامه؟ التماس پیش مردم که یه چیزی به من بدی چرا حرامه؟ برای که داری کرامت تو فدای شکمت میکنی، مگه به حد اضطرار برسه که وقت بر دیگران باز واجبه که به تو کمک کنن، منتی نیست. بنابراین وقتی میگیم این حق در واقع حق الله هست، همه حقوق در واقع حق الله هست، نه که خدا منافعی داره، نه، خداوند نظر داره در این موارد، حکم داره. بنابراین حقوق فرد بشر حدودی دارد، هر جا از حقوق حرف میزنیم از حدود در واقع حرف زدید. همطور که میگن حقوق نیست الا اینکه تکلیف باشد، اگه تکلیف و مسئولیت نباشه حق امکان نداره، معنا نداره، ضمانت اجرا نداره. همینطورم هر جا از حقوق حرف میزنی بلافاصله از حدودم باید حرف بزنی. میدونی چرا؟ چون هیچ کس حق مطلق ندارد، حتی حق حیات ما هم مطلق نیست، ولذا یه وقتی ما ممکنه مستوجب اعدام بشیم. یعنی اگه بنده برم یه کسی رو دیگر رو بکشم، حق حیات خودم هم چیه؟ از دست میره، به خطر میفته، مگر که صاحب دم ببخشه. و میدونید قرآن توصیه به قصاص نمیکنه، قرآن حق قصاص میده، اما توصیه به چی میکنه؟ به عفو. میفهمد ببخش، میتونی قصاص کنی ولی ببخشید، بهتره ببخشید. ولی کسی گفت نمیخوام ببخشم، فرمود قصاص بکنید، چون اگه قصاص نکنید خشونت تسری پیدا میکنه. فقط قصاصه که جلوی خشونت رو، اول عفو و بعد قصاصه که جلوی خشونت رو میگیره. اگر عفو و قصاص نباشه جامعه رو گنداب خشونت برمی‌داره، چون جان ارزان میشه، جان ارزان میشه، آدم ها راحت میشه کشتنشون. اما اگه کسی بفهمه که قیمت جان دیگری جان خودته، وقت مراقبی که مثل آب خوردن آدم نکشی. بنابراین اینکه قرآن میفرماد لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، که بعد یعنی چی آقا در قصاص چطور توش زندگیه؟ اصلا قصاص ضامن حیات و زندگی اجتماعی است، حافظ زندگی است، زندگی مقدسه. قصاص میاد برای دفاع از این امر مقدس که زندگی است. آیا انسان موجود فردی یا اجتماعی است در تضاحم حقوق جامعه و فرد، این آثار مهمی داره. انسان موجود اجتماعی هست معنیش این نیستش که کنار هم دارن زندگی میکنن، مثل گله گوسفند. ببین گله گوسفند زندگی جمعی هست اما زندگی اجتماعی نیست، اینا جامعه نیستن. شما نمیتونی جامعه محترم گوسفندان، یا تو باغ نمیتونی بگی جامعه درختان، این درخت ها سرنوشتشون به هم مربوط نیست، کنار همن. فقط جامعه نه اینجوریست از نظر ما، نه اینجوریست مثل رابطه درخت ها و گوسفند ها که هیچ ارتباط و وابستگی حقیقی تکوینی به هم دیگه ممکن نداشته باشه، فقط کنار هم مجتمع. نه، از اون طرف مثل ترکیب اکسیژن و هیدروژنه که آب به وجود میاد که اساساً دیگه نه اکسیژن نه هیدروژن، یک شیء ثالثی است که بگیم اساساً فرد منحل شد در جامعه، اینم قبول نیست. در یه سطوحی فرد واقعی است، در یه سطوحی هم جامعه واقعی است. و جالبیه که قرآن کریم حتی وقتی راجع به مسئولیت حرف میزنه، هم از مسئولیت فرد میفرماد، هم از مسئولیت جامعه، هم میگه لا یغیر، و راجع به قوم میگه دیگه، قوم یعنی جامعه، که هیچ قومی نمیتونه خداوند سرنوشتش رو تغییر نمیده الا که خودش بجنبه، خودش یعنی قوم مسئولیت داره، مسئولیت قومی یعنی مسئولیت اجتماعی، نه قوم به معنی قومیت و اقوام، یعنی مسئولیت جمعی. یا تو آیه در قرآن شریف در جای دیگه میفرماد که ما اینا رو زمرا، یعنی گروه گروه ما شما رو محشور میکنیم. هر گروهی با امامشون محشور میشه. حتی حشرم فقط فردی نیست، یه حشر جمعی هم هست، یه دستبندی هم اونجا هست تو عالم قیامت. چنان که راجع به فرد میفرماد، خدای متعال میفرماد که شما فرد فرد آفریده شده اید و به سوی من فرد فرد می آیید. لذا دنبال توهمات اعتباری اجتماعی نباش که بل روز قیامت اگه گفتن چرا این کاری کردیم، میگیم با بر بچه ها بودیم با همین کارا رو کردیم. اینا بر بچه ها کیان؟ تو یکی، تو قبرت یکیست، عالم برزخت و قیامتت و پاسخگویی توی و خودت. حالا آیه قرآنشون فراموش کردم، خیلی آیه جالبه است که در باب حشر فردی تأکید داره، میفرماد که حالا مضمونش اینه که ما شما رو وحیدن تنها فرد فرد آفریدیم به وارد عالم کردیم و فرد فرد تک تک شما پاسخگوی اعمالت خواهی بود. نمیتونی بهانه بیاری که خانواده‌ام این بود، جامعه‌ام این بود، حکومتم این بود، نژاد من اینجوری بود، قومیتم این بود. تو به تنهایی مسئولی جدا از مسئولیت جمع، ولی در این حال جمعم حشرم، حشر جمعی هم داریم. این مهمه که هم فرد تا یک به یک معنا اصالت داره، هم به یک معنا و تا یک حدی جمع. اینکه اینا چطوری با هم قابل جمعی یک بحث بسیار دقیق و پیچیده است که الان به بحث من مربوط نمیشه، واردش نمیشیم. اگر خواستید وقتی دیگه راجع به این بحث میشه. پس یه روابط واقعی است بین افراد، یه نوع ترکیب اجتماعی بین افراد صورت میگیره بدون اینکه افراد به طور کامل در جامعه منحل بشن. لذا شما هم حقوق فردی داری هم حقوق اجتماعی داری، هر دو معنا داره. و اگر اینا با هم تضاهم پیدا کرد، معیارش همون است که عرض کردم. ما هم تحت فرد، هم تحت تأثیر جامعه است، هم تأثیر گذار روی جامعه است. جامعه هم فقط فرد فرد دیگران نیست که شما بگی آقا حقوق جامعه یعنی حقوق الف و ب و جیم و دال و فلان، این نیست. غیر از او خود این ترکیب جمعی یک اقتضائات ایجاد میکنه که شما اگر 100 تا فرد باشید او اقتضائات به وجود نمیاد، ولی وقتی 100 نفرید، نه 100 تا یک نفر، وقتی 100 نفرید یعنی خانواده میشید، فامیل میشید، نمیدونم ازدواج میکنید، نمیدونم معامله میکنی، تعلیم و تعلم میکنی، یه حقوقی دیگری پیدا میشه که این حقوق وقتی فرد فرد جدا از هم یه جا جمعن به وجود نمیاد، ولی وقتی که با هم ارتباط برقرار میکنن این حقوق به وجود میاد. اینم نکته مهمی است. و لذا کسایی که میگن جامعه دروغ، صرفا یک شرکت سهامی بر اساس قرارداد بین افراد، جامعه واقعی است، ترکیب واقعی است، فقط جامعه وحدت داره، یک جامعه است، فقط جامعه عمر داره، زندگی داره، مرگ داره، فقط جامعه حقوق داره، نه. اونی هم که میگه فقط فرد، اونم نه، فرد حقوق دارد، جامعه هم به شکل یک ترکیب وقتی پیدا شد یه حقوقی بر ذمه فرد پیدا میکنه. البته راجع به این مسئله اختلاف هم هست بین متفکران اسلامی، بحثای مختلفی کردن که من حالا نمیخوام اسم آقایون رو بیارم، با دوستان اگه مطالعات ادامه بدن خواهند دید که بعضی دیگه از متفکران اسلامی به چه معنا جامعه رو اساسا اعتباری دونستن. من وارد این بحث الان نمیشم. نتیجه‌ای که حالا از این بحث فرد و جمع میگیریم اینه که وقتی شما میگید به خاطر جامعه حقوق یک فرد رو با اینکه راضی نیست میشه محدود کرد، با چه استدلالی؟ اگر حقوق فردی فقط معیار، یعنی دیدگاه‌های فردگرایانه و اندیویجوالیستی معیار فقط باشد، شما باید توضیح بدید چرا حقوق جامعه بر فرد مقدم. اصلا جامعه چیه؟ جامعه یعنی حقوق 1, 2, 3, 4, 5 بر حقوق من مقدمه. خب من میگم 1 یک فرده، 2 هم یک فرده، 3 هم یک فرده، 4 هم یک فرده. در واقع 10 تا تعارض بین 2 تا حقوق فردی است، نه تعارض بین حق فرد و حق جامعه. شما هر کدوم از اینا رو مقایسه کن، بگو من و تو تک تک چرا حق تو از من مهمتره؟ مهمتره یا نه؟ میگی نه. خب حالا تو، حق تو چرا از حق من مهمتره؟ حالا تو بعدی، شما وقتی با تک تک تصفیه حساب کردی حق هیچ کس مهمتر از حق تو نبود، چرا حق همه اینا بر تو مقدم باشه؟ این وقتیه که شما بگی اساسا فقط فرد است که اصالت دارد و جامعه مطلقا هیچ هویتی و هیچ اقتضایی نداره. یا کسی بگه حقوق صرفا فردی است و بر اساس قرارداد پیش میاد. شرکت در جامعه امضاء یک قرارداد اعلام نشده است به طور ضمنی. یعنی شما وقتی از خونت میای بیرون، حتی تو خونت هم تو هم جامعه است. حالا از خونه که میای بیرون، میری مدرسه، میری تو خیابون، میری مغازه، شما عملا یک قرارداد رو امضا کردی بدون اینکه اعلام بشه. و اینی که من پذیرفتم که باید حقوق، شما حقوقی دارید، حقوق شما رو باید رعایت بکنم، یه اقتضائات زندگی اجتماعی داره، ولو هیچ فردی در اون لحظه حقش به خطر نیفته. مثلا میگن چراغ قرمز رد نشید، من نگاه میکنم شب تاریک کسی نیست، خطری هم نیست، رد میشم. با خودم میگم حقوق فرد واقعیه، کو فرد اینجا الان سر چهارراه غیر از من که اینجا الان فردی نیست، من رد میشم. اما اگر یک کسی آمد برای حقوق، یه هویت جمعی و یک التزام فرافردی هم تعریف کرد، او میگه مهم نیست همین الان آیا حق کس دیگری با این کار من به خطر میافتد یا نمیافتد. صرف زندگی کردن در این جامعه یک وظیفه رو برای من تعریف کرد که من اینجا الان باید بیستم چون قرمز. لزوما معنیش نیست که فرد منحل در جامعه شد، اما جامعه حق پیدا کرد، ولو اینجا الان هیچ فرد دیگری حقش با حق شما تضاهم نداشته باشه. حالا البته من که از چراغ رد میشم به این محاسبات نمی کنم، چون کار دارم رد میشم. گفت طرف گفت ماه رمضان داری هندوانه میخوری سرد شیرین، خب اینکه حرومه. گفت من برای حرومش نمیخورم، برای خوشمزگیش دارم میخورم. ما هم اینجوریه، ولی محاسبه که بخواید بکنی این بحثا همه به میان میاد. حقوق فطری و الهی و حقوق ذاتی وقتی تعریف شد که فرد حق ذاتی تکوینی الهی داره، جامعه هم هویت حقوقی داره. وقتی من وارد یک جامعه شدم، سرنوشت من گره خورد به قایات و به مصالح این جامعه، و این گره خوردگی گره خوردگی تکوینی است. تقدم حقوق جامعه بر فرد اگر تعارض غیر قابل حل پیدا کرد، منشأش برمیگرده به همین قایتی که تعریف شد برای جامعه و برای حقوق. منتها عرض کردم اگر گفتن تضاهم حق جامعه و فرد جامعه مقدم شد، معنیش نیست که حق فرد باید رها بشه. اگه شما خونه‌شو خراب کردی با این استدلال که مصلحت جامعه اقتضا کرده، باید خسارتشو بهش بدی. تو نمیتونی بگی دیگه شما خونه‌ت خراب شد ببخشید دیگه مصالح جامعه بود، دیگه حالا برو کنار خیابون زندگی کن. نه خیر، باید جبران کنی. ببینید وقتی از حق حرف می‌زنیم همه حقوقا، حالا شما اینا رو اگر روشن شد به همه حقوق تسری بدید، تضمین بدید. مثلا حقوق اقتصادی مثل مالکیت. مالکیت هیچ کس مطلق هست نیست. نیست. وقتی حق حیات ما مطلق نیست، مالکیت‌های مطلق نیست. اگر برخلاف قایات داره مالکیتی اعمال میشه، اونم قابل سلب موقتی است. بنابراین اسلام دین اجتماعی است، در این حال دین فردی است. برای فرد حیات و ممات و مسئولیت و حقوق و سعادت و شقاوت قائله، برای جامعه هم قائله به یه نحو دیگری، از یک منظر دیگری. ولی در نظام اجتماعی اسلام حقوق و امتیازات واقعی افراد جدا از اون بحث ترکیب اجتماعی، اینها حذف نمیشه، نادیده گرفته نمیشه. نمیگه فرد هیچکار است، نمیگه جامعه دروغ توهمه، مالکیت خصوصی قائله، حقوق خصوصی قائله و اینا مقدسه. به حدی که اگر یک فرد از مالکیت خودش دفاع کنه، از نظر اسلام شهیده، کشته بشه. در روایت داریم که من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون ارزه فهو شهید. اگر کسی برای دفاع از کرامت و آبروی خودش کشته بشه، این شهیده. یک کسی که میخوان بی آبروش بکنن، یک کار زشت ازش بخوان که باید انجام بده برای که آبروش ببرن، این مقاومت کنه و کشته بشه، شهید. پس فرد مهمه و جامعه هم به همین دلیل مهمه، و اگر تضاهم شد مهمتر. سوال ششم، آیا حق طلبی با این مبنایی که تعریف کردیم برای حقوق بشر، آیا حق طلبی برخلاف تکلیف گرایی است؟ چون دیدید بعضی تو غربی حرف زدن، یه عده‌ام اینجا تقلیدشون کردن به اسم نواندیشی دینی، گفتن بله ما دو نوع نظام حقوقی داریم، یک نظام حقوق محور، یک نظام تکلیف محور. دیدگاه‌های سنتی تکلیف محورن، همش از تکلیف میگن. دیدگاه های مدرن حقوق محورن، همش از حقوق جامعه، حقوق جوان، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق مرد، حقوق مردم اینا میگن، از تکلیف نمیگن. خب این حرفم، یعنی کسی که فقط از تکلیف بگه نه حق و یا از حقوق بگه نه تکلیف، هر دو به یک اندازه معنی نداره اصلا. هر حقی در عین حال یک تکلیفی است. حق شما به گردن من میشه تکلیف من در برابر شما، درسته؟ اگه شما ریشه تکلیف رو زدی، ریشه حقوق رو زدی. حضرت امیر میفرمان که در این عالم حق دو طرف است، حق له حق علی. هر جا حقوق هست مسئولیتان هست، هر جا اختیارات هست مسئولیت و تکلیفه، باید پاسخگو بشی، هم در برابر خدا هم در برابر خلق خدا، تا اونجایی که به حقوق خلق مربوطه. تکلیف دو طرف است، حقوق دو طرف است. فرمود ما جرا علیه الا جرا له، و ما جرا له الا جرا علیه. هیچ حقی علیه کسی به جریان نمیفته الا که بله او هم، له او هم به جریان میفته. له هیچ کس به جریان نمیفته الا علیه. فرمودن اگر یه جا باشه که بشود حق له باشد حق علیه نباشد، اون فقط خداوند است. ولی همان خداوند هم خودش بر عهده خودش حق تعریف کرده. خداوند خودش میفرماد من برای خودم هم وظیفه تعریف کردم، با اینکه وظیفه حقیقتا نداره ذاتن، ولی وظیفه تعریف کرده. مثلا در قرآن میفرماد پیامبران رو فرستادم برای که در قیامت انسان خدا را محاکمه نکند که چرا حقیقت را به من نگفتی. آیه قرآن دیگه خداوند میفرماد پیامبران رو مبعوث کردم تا در روز قیامت بشر نتونه خدا رو محاکمه کنه و احسنت لالا یکون لله علی الناس حجه للناس علی الله حجه، تا مردم بشریت در قیامت نتونن علیه خدا اقامه حجت کنن، یقه خدا رو بگیرن، بگن اه قضیه اینقدر جدی بود، بهشت و جهنم و حق و باطل به ما هیچی نگفتی، همونطوری گذاشتی خودمون حدس بزنیم. فرمود پیامبران رو فرستادم تا اون روز هم نتونید منو محاکمه کنید. یعنی این وظیفه رو برای خودش هم تعریف کرد، با اینکه اگر یه جاییست که فقط حق الله هست، حق علیه خداونده، که حق طلبی برخلاف تکلیف گرایی نیست مگر اون نوع حق طلبی ای که زیاده طلبی باشد. و وقتی میگن حقوق انسان منشأش حق الله و مقدس شد، معنیش این نیست که آقا تجاوز به حقوق هم نکنید، فقط این نیست که ظلم نکنید یا اگر کردید جبران بکنید، اینا همه هست، ولی از این بالاتر خیلی. و او اینه که در تفکر اسلامی میفرمان که باید جامعه رو با حقوق خودشون آشنا کرد، چون اینا حقوق الهی است، همونطور که با وظایفشون باید آشناشون کنی. انسان بشریت باید حق خودش و وظیفش هر دوشو باید بشناسه. مردم باید هم حقوقشون رو بدونن هم وظایفشون. همونقدر که اونجا جدیان در باب حقوق، در باب وظیفه‌مون جدی باشه، وظیفه‌شون جدی باشه. همونطور که در استفاده از طبیعت ابزار استیفاء حقوق که خداوند به بشر داده در مورد طبیعت لازمه و اگر این حقوق استیفاء نشه کفران نعمته، در جامعه هم باید فضا طوری باشه که مردم با حقوق اجتماعیشون و با مسئولیت‌های اجتماعیشون آشنا باشن و حق در واقع گرفتنی است و دادنی است. هر دو، بعضی میگن آقا حق گرفتنی است نه دادنی. اسلام میگه حق هم دادنی است هم گرفتنی است، هر دوش، هم مهمتر از او آموختنی است. حق هم گرفتنی است هم دادنی است هم آموختنی. فضای جامعه از نظر اسلام باید زنده باشه. هر جا حقی باطل میشه باید امکان استیفاء حق باشد. اگر نیست سازوکار اسلامی باید ایجاد کرد. امکان امر به معروف و نهی از منکر یعنی انتقاد از مفاسد و استیفاء حقوق و مطالبه عدالت باید باشد، منتها با زبان و به روشی که اخلاقی عقلانی و خودش تابع حقوق باشه، تابع قانون باشه. این فضا باید باشه. محیط ساکت و تمکین کن، همه تمکین فقط بکنن، اگر همه بگن آقا فقط به وظایفتون فکر کنید نه به حقوق، این جامعه میکروب ظلم توش پرورش پیدا میکنه. یعنی اگر به شما بگن آقا شما راجع به حقوقت هیچی نه، فقط از وظیفت حرف بزن، این یعنی شما زمینه دادی به ظلم، یعنی اجازه میدی به ظلم کنن به تو و به دیگران. حالا تو از حد خودت گذشتی، ولی تو داری اجازه میدی به حقوق دیگران هم ستم بشه. از اون طرف اگر فقط گفتی حقوق، از وظیفه هیچی نمیگی، خب این جامعه میشه استبل، میشه جنگل، چون حیوانات هم فقط حقوق سرشون میشه و اضافه حقوق، حیوانات تکلیف و مسئولیت سرشون نمیشه که، اگر هست و هم غریزی است، ارادی نیست. اون جامعه اسلامی است که اجازه نده میکروب ظلم درش رشد کنه. میکروب ظلم در جامعه ای رشد میکنه که فقط از حقوق بگن نه از وظائف، یا فقط از وظائف بگن و نه از حقوق. هر دو رو باید گفت و هر دو در چارچوب شریعت الهی و همه حق مداخله در امور اجتماعی دارن. اینه که در قرآن و روایات مؤکدن میفرمان که دنبال ساختن یک جامعه ای باشید. حضرت امیر فرمود رسول خدا نه یک بار و دو بار، بارها و به تکرار فرمود، غیر مرتن، نه فقط یک بار، بارها فرمود که تقدیس نمی شود و نخواهد شد هرگز اون جامعه و امتی که حق ضعیف از قوی بدون لکنت زبان مطالبه نمی شود. یعنی جامعه اسلامی باید طوری باشه که بدون لکنت زبان وقتی حق ضایع شد طبق شریعت بشه این حق رو مطالبه کرد، ضعیف بتونه جلوی قوی بیسته بگه حقمو پامال کرد. این میشه جامعه 100% اسلامی. ما الان 100% اسلامی نیستیم، یه جایی ضد اسلامی، یه جایی اسلامی، یه جایی کمی اسلامی تا قسمتی، یه جایی نیمه اسلامی، یه جایی هم اسلامی. البته باید سعی کنیم شما نسل شما تو جامعه یا هر جایی یک وقتی رئیسی مئیسی چیزی شدین، به جایی که همین کارهایی که اینا میکنن فرار میکنن میرن اینور اونور بکنین، فضا رو برای ایجاد بکنید تو تشکیلات، تو دایره های مختلف سطوح جامعه که بدون لکنت زبان حقوق الهی مطالبه بشه و همه هم به وظایف الهیشون عمل کنن. بنابراین اسلام هم نسبت به حقوق سیاسی اجتماعی اقتصادی و حقوق خانواده هم نگاه سلبی داره، یعنی نگذارید حق کسی پامال بشه و پامال هم نکنیم خودمون، هم نظر ایجابی و اثباتی داره که حقوق رو باید فریاد بزنید، چنان که مسئولیت و تکلیف رو فریاد میزنید، باید احیا و احقاق بکنیم، زمینه رو ایجاد بکنیم که هرچه بیشتر حقوق بیشتری استیفا بشود و تعاون اجتماعی باشه. قرآن فرمود تعاونوا علی البر و التقوا، فرمود بی تفاوت و این نستید، نسبت به بر یعنی نیکی ها و تقوا همه با هم تعاون همکاری داشته باشید، حرکت جمعی اجتماعی گروهی و این نسل نگاه کن بر رو بر، خیر و شر برات مساوی باشه، عدل و ظلم برات مساوی باشه. چون بلا فاصله بعدن فرمود ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، هر جا اسم یعنی گناه و هر جا عدوان یعنی تجاوز و ظلم است، شما کمک نکنید بهشون، سکوت شما کمک. البته وظیفه در حد توانه، اگه اینا رو درست تأمل بکنید خیلی از مسائل، خیلی از شبهات، خیلی از سوالات برطرف میشه، حل میشه از ریشه با استدلال. فرمودن بین خوب و خوبتر مسئله این است که خوب خوبتر را نمیتواند درک کند که خوبتر برای رسیدن به هدف پرسودتر است. فکر میکنم آخر کار درسی کار درست را من انجام میدم که الان وظیفه واقعی من چیست. تزاحم گاهی پیش میاد، روش تشخیصش اهم و مهمه، اما اینکه اهم و مهم رو چطور از هم تشخیص بدید، عرض کردیم عقل و شرع لازمه. یه جاهایی در مصادیق ممکنه عرف هم دخالت کنه، عرف یک جامعه در مصداق، در نحوه بروز خارجی عمل، نه در اصلش. اما این که حالا در به طور خاص تکلیف بنده بخوام برای شما تعیین تکلیف کنم و شما برای بنده، من نه همچی بحثی ندارم.
خب استاد، یعنی مسئله میخوام ببینم، یعنی از ضعف دینه؟
نه، از ضعف نخیر
ببینم بهترشو.
نخیر، از ضعف شماست، ضعف
دین منه.
دین شما؟ نه، ممکنه از ضعف اطلاعات شما باشه. ببینید یه وقت دین، یه وقتی بنده ضعیف الایمانم، ضعیف النفسم، اون وقتی که بفهمم چی مهمتره ولی برم سراغ اونی که مهمتر نیست به خاطر منافع خودم، مثلا این میشه ضعف دین. مثلا امثال من مشکلمون اینه، میفهمیم چی درسته نمیکنم چون منافعم توش نیست. اما یه بار یک کسی مثل شما، او اونجا چی میگه؟ ممکنه در تشخیص شما اشتباه کنه، نمیدونی الان وظیفت اینه یا اینه، نمیدونی الان این مهمه یا اون مهمتره یا اون. او خب با تأمل و پرسش و اینا باید روشن بشه. هرچی میدانی البته با سوال، با مشورت، با فکر، نه اینکه همون لحظه هرچی میدانی، چون ممکنه آدم اون لحظه هیچی ندونه و فکر کنه که میدونه. چرا؟ خب همون تقوا اقتضا میکنه که شما سوالم درسته یا نه؟ سوالم بکنی. تقوا نیست که بنده نشستم اینجا یه سوالی رو نمیدونم جوابش، ولی چون تقوا دارم هر کار دلم بخواد میکنم. اینجوری نیست که، همون تقوا به شما میگه برو دنبال جواب سوال، زحمت بکش، کتاب بخون، سوال کن. من شما فکر کردید، بعضی دوستان فکر کردن تقوا به جای سوال و علم و کار و تحقیقه. تقوا به جای اونا نیست، تقوا خودش اقتضا میکنه کار و علم و سوال و ایناست. تقوا اینه هر کاری که دلت میخواد بکنی نکنی، هر کاری که عقلت بهت میگه شر میگه او کارو بکنی. زیرش هم بخونم یا نه؟ و در اینجا من چگونه باید بین چند خوب خوبتر رو انتخاب کنم؟ گفتیم نه، اینکه جواب دادم دیگه. چرا میگه بخون؟ آیا دلیل اینکه خوبتر رو نمیتوانم تشخیص دهم از ضعف ایمان است؟ اگر منظورتون همین حرف باشه که ایشون گفتن، یعنی یه وقتایی هست که من میفهمم یه چیز خوبه، خب تقوا نشون نمیدم، بی تقوایی میکنم، دنبال منافعم نه دنبال حقیقت و وظیفه. بله، اونجا قرآن میفرماد که اول میفهمی ولی کم کم خداوند از ما سلب شعور میکنه، یعنی کم کم واضحاتم دیگه نمیفهمیم. نمیدونم دیدی گاهی آدم، خود آدمم گاهی اینجوری میشه، ولی هنوز به حد نصاب نرسیدیم، امیدوارم ان شاء الله نرسیم، ولی هر روز از این اتفاقا گاهی میفته. خود آدم میفهمه که میگه این حرف رو زدم، چرا من خیلی حرف رو زدم، یعنی تو شرایط عادی فکر میکنه میگه چرا من اونجا اینو گفتم. مثلا یه روایتی دیدم که خداوند وقتی میخواد کسی رو رسوا کنه به دست خودش و با زبان خودش رسوا میکنه، و این خیلی چیز عجیبه، یعنی به خودش وا میگذاره. یک لحظه وا بگذارم شما با همون قلمت، با زبانت، با کارت که از همون طریق به اصطلاح خودت عزت پیدا کردی، از همون طریق ذلیل میشی و نابود میشی، به دست خودمون نابود میشی، خودمون رو نابود میکنه. اصلا میگن خدا ما رو به خودمون وانگذاری، یعنی همین. خدا مضل است و هادی است، خدا گمراه کننده است و هدایت کننده. خدا گمراه کننده نیست، گمراه کننده یعنی دیگه هدایت نکننده. فرماد یا هادی یا مضل، به خدا میگه ای هدایتگر و ای گمراه کننده. خب گمراه کردن که خلاف رحمت و حکمت الهی است. خدا گمراه نمیکنه، میگه همین که وات بگذارم و دیگه هدایت نکنم، تو رو به خودت وا بگذارم، همین کافی است، انگار دیگه افسارت رها کردم، برو دیگه خودت به دست خودت، هم تو دنیا آبرو خودمون رو میبریم، خودمون به همه چیز رو خرابش میکنیم. چرا فرمودن که تقوا به این معنا، چرا تقوا در ترو تشخیص هم کم کم اثر میگذاره. چرا من نباید مثل اسم من آوردین بارکلا، مثل استاد ازغدی شدم یا حتی مثل فلان. استاد ازغدی هم چیزی بارش نیست، شما خیلی فریب ای زواهر نخور. فرمودید که احکام و حقوق در راستای تکامل بشر است. احکام اسلامی زیلو چطور توجیه میکنیم؟ توجیه قرار نیست بکنیم، توضیح. اگر بلد باشیم توضیح میدیم، غیره بدونید. اگر یه جایی شما نتونستی توضیح بدی، معنیش این نیست که این توضیح ندارد یا دلیل ندارد. یکی از دوستان میگفت کمرم درد میگرد، رفتم پیش دکتر، بهم گفته سیگار نکش. گفتم آقا چه ربطی بین کمر و سیگار آخه؟ گفت تو نمیفهمی، ارتباط هست. من میفهمم، برای که یه 7-8-10 تا واسطه است که او سیگار کشیدن درد کمر بهش مربوط میشه. حالا بنده نفهمیدم این ارتباطات با هم اونجا شروع کنم قه قه به او پزشک بخندن، عجب نادانی دیوانه‌ای. نه، اگر یک چیزی قطعا حکم خداوند است و شما خدا رو علیم و حکیم و عادل و رحیم میدانی، اگر نمیدونی اول توحیدتو درست کن. اگر میدانی و نفهمیدی چرا اینجا مثل خیلی از چیزایی که داری الان شما انجام میده، تازه احتمال قوی هم میدی طرف خطا میکنه، بازم دنبالش میری، به دلیل عقلی هم میری. اینجا که حجت روشنه. بعد اشاره کردن مثل چی، دو سه تا مثال زدن از فقه. مثلا در جواهر، صاحب جواهر گفته که مولا حق دارد بدون مراجعه به قاضی هرگونه محاکمه‌ای برای برده خلافکار داشته باشد، عدم زوال رقیت در نسل اول بردگان. اگر اینا اولا که اینکه کدومش حکم الله، کدوم فتوای فقیه، یک نکته. البته فتوای فقیه وظیفه ایجاد میکنه، اما لزوما ممکنه حکم الله باشد، در یک مواردی حتما هست، در یک مواردی ممکنه باشه، ممکن نباشه، اما وظیفه هست. مثلا همون تفاوت حکم واقعی و حکم ظاهری و همینطور عنوان، باز جداگانه عنوان اولی و عنوان ثانی و چیزایی که باز جداگانه بحث کردن تو اصول فقه بحث میشه. اما حالا فرض کنیم در یک موردی، اما حالا این مثالی که زدید هر دوش تو بحث برده و بردهداریه. راجع به بردهداری، حالا امیدوارم یه وقتی فرصت بشه یک جلسه حداقل بشینیم راجع به بردهداری بحث کنیم که اساساً اسلام با مفهوم برده و بردهداری چه کرد، چه انقلاب عظیمی ایجاد کرد در این مفهوم، و عملاً پاره کردن ریسمان بردگی کار اسلام بود. همه چیز رو در جهت آزادی بردگان قرار داد. شما می‌دونید ما توی فقهمون کتابی تحت این کتاب فقهی ما عنوانش هست عتق، عبودیت نیست. عتق یعنی چی؟ آزادسازی، رهایی بردگان. اصلا عنوان فقهیش تو فقه ما اینه، عنوان العتق، کتاب العتق. یعنی جهت فقه اسلام آزادسازی بردگان. گناه میکنه میگه فلان گناه رو کردی، روزت خوردی، به هر بهانه‌ای برو 60 تا میگم چقدر برده بگیر آزاد، فلان کار کردی برو برده آزاد کن فلان کار. یعنی در جهت تربیت بردگان و آزادیشون 7-8 نوع بردگی در دنیاست که همه اینا رو اسلام رد کرده. تنها نوعی که موند و مربوط به اسلام نبود، از قبل بود، بحث اسیر جنگی بود که با اسیر جنگی چه باید کرد. اونجا برای اولین بار از حقوق الهی بردگان صحبت میشه در فقه ما، که شما حق ندارید شکنجه کنید، حق ندارید چه بکنید، حق ندارید چه بکنید. تغذیه اینا، لباسشون، مسکنشون، بهداشتشون، امکاناتشون، کار در حد عادلان، اینا همه، یعنی اسلام آمد و حقوق بردگان و آزادی بردگان رو و اصلاح و تربیت اینا، و هم فقط اسرای جنگی، نه انواع دیگه برده ها. یعنی کسایی که میان مثلا آمریکایی ها، فرض کن اسرائیلی ها، اینا حمله کردن کشور شما رو اشغال کنن، آمدن همه شما رو بکشن، به ناموس شما تجاوز میکنن، نابودت میکنن، تو جنگ اسیر شدن. ورداری یک راهی که همشونو تیربارون کنی، اعدام کنی. یک راه اونه که بدون هیچ ضابطه و قانون اینا رو اسیر کنی، بدون هیچ حقوقی. یک راه اینه که آزادشون کنید بگید تشکر، خیلی ممنون تشریف آوردین، هر کار خواستید کردید بفرمایید برید، دوباره یه استراحتی بفرمایید دوباره تشریف بیارید. خب هیچ کدوم از اینا رو اسلام نرفته، اینا همه خلاف عقل و حکمت و همش ظلمه. فرض کنید در اون این یک نوع از 7-8 نوع مونده باشه که این اسرا رو به جایی که ببری تو اردوگاه 10 سال نگهداری قضا بدی و فلان کنه هزار جور مفسده پیش بیاد، اینا رو بین خانواده های مسلمان توزیع کنی، هر کدوم از اینا توی خانواده مسلمان برن، اون خانواده ملزم باشه حقوق اینا رو تامین کنه، مسکن، غذا، بهداشت، تعلیم، تربیت، اینا رو مسلمان کنه، با اسلام، با ارشای الهی آشنا کنه، زندگیشو تامین کنه، متقابلا اینم برای اون خانواده کار کنه. حالا فرض کنیم اینه، این کجاش غیر عادلانه است؟ به نظر من بهترین روش اسیرداری همین الانم همینه. اگر اسیر جنگی سا، نه که همطوری بره هر کسی رو برده کنه تو خیابون، یکی دیگه تو برده من، نه، طرف حمله کرده، محاربه، آمده کشور تو رو نابود کرده، آمده کشته همه تو رو نابود کرده، اسیر شده، آزادش کنی؟ بکشیش؟ نه. شکنجهش بدی؟ نه. حیوان هم حقوق داره چه برسه به اسیر جنگی؟ بریم تو یک اردوگاهی جمعشون کنیم فلان کنیم؟ نه. این روش بهتره، مگه مجبور شی؟ خب اتفاقا خیلی روش خوبیه، بنده از این نوع برده‌داری دفاع میکنم. خیلی روش خوبیه که ببرن توضیح کنن، بگن شما این رو هم تأمین کنید، هم تربیتش کنید، هم به حقوقش احترام بگذارید، هم راهکاری برای آزادیش قرار بدید که این بتونه به تدریج با کار شخصیش خودش رو بخره آزاد کنه. ها؟ خب حالا بچه نیست که، اون زمان ها بچه بودن، مگه همین کارا رو میکردن که؟ همه خانواده ها داشتن دیگه، اون زمان ها که بچه نبودن. مطمئن ممکن شما بگی آقا الان عملی نیست یا سخته یا فلان، او بحث دیگه است، من میخوام الان بحث عملی بودن نبودن. این که ایشون میگن که اگر احکام و حقوق در راستای تکامل بشر است، مثلا این قضیه بردهداری چه میشود، من میخوام عرض کنم اولا بردهداری اسلام نیاورده، بلکه اسلام 7-8 نوع بردهداری رو نابود کرد و محو کرد. تنها نوعی که بود که در تمام دنیا، اصلا اقتصاد جهان بر اساس بردگی بود، ماشین که نبود که، ماشینیزم. همین الان هم بردگی هست، کی میگه بردگی ها بین رفته؟ همین الان هم نظام بردگی، الان ملت برده میشن. سازمان ملل اعلام کرد 300 میلیون برده و کنیز جنسی رسمی حداقل آمار بردگان در جهانه، و بعد آمار دقیق ترش تا نزدیک 780 میلیونه، یعنی از 7 میلیارد 700 میلیون برده الان هست تو دنیا همین الان، غیر از این استعمار و اشغال کشورها و اینا که اونم همه بردهداری مدرنه، هم بردگی به هم معانی وحشیانه قدیم. من خودم اینو دیدم چند سال پیش، خیلی وقت پیش تو جلسات دیگه، من خودم اینو دیدم در ایستگاه اتوبوسی بود در نیویورک، می‌خواستیم سوار اتوبوس بشیم بریم جایی، دیدم کنار سالن یه تعداد زیادی دختر هستن از ملیت‌های مختلف، سیاه، سفید، همین نژادهای غربی، نژادهای نمیدونم مکزیکی، آفریقایی، چی و اینا، و اینا همه رو با ریسمان به هم بسته بودن کنار ایستگاه اتوبوس، متوجه از ریسمانای نازک دیگه، نه که مثل زنجیرهای بردگی. من رفتم جلو با اینا حرف بزنم که چی قضیه اینا، چجوریه اینا به هم دیگه بستن اینا رو، برای چی؟ با حالت ریسمان محکمی بود به هم. اومدم جلو حرف بزنم، دیدم دو تا از این لاتایی که صورتاشون تیغ تیغ و چاقو خورد و اینا اومدن جلو. گفت چیکار دارین اینا؟ گفتیم چی اینا، میخوام بپرسم اینا چیه، چرا اینا رو بستن؟ بعد خلاصه گفت که مثلا راتو بکش برو که الان حالتو به جا میاریم. بعد رفتم گفتم چیه؟ گفت اینا به پای اینا هن. گفت اینا زنان و دخترانی هن که اینا رو از شهرستان های محروم یا از خارج کشور میارن تحت عنوان که میخوایم بریم اونجا خوشبخت بشیم فلان، همه اینا کنیز جنسی هن. اینا نه پاسپورت دارن، نه شناسنامه، نه هیچی، زندگیشون دست ایناست و اینا براشون تعیین میکنن که شما کی کجا چه کارهایی انجام بدید، یا ازشون استفاده جنسی و فحشا میشه، یا تو مواد مخدر، یا کارهای بی‌رحمانه. یعنی اینو من به چشم خودم دیدم، همه جا هست دنیا. الان فهمیدم بردهداری از بین نرفته، اسلام آمد از آزادی بردگان عتق حرف زد و از حقوق بردگان، و اونم فقط یه نوعش، نه انواع دیگه‌اش. تازه اونم اسلام واجب نکرده که بگه آقا حکم شرعی الان بریم واجبه بریم برده بگیریم، نه خیر. گفتن اگر قراره به این سمت باشه که نیروی کار اصلی در جهان بردگی بود، اصلا اقتصاد جهان همه جا با نظام اقتصاد بردگی بود، اسلام اومد این سیستم رو اصلاح کرد، حتی الامکان حذفش کرد، انسانیش کرد، که حالا یک جلسه حداقل باید بزنیم راجع به بردگی بحث کنیم، که اسلام در قضیه بردگی مظلوم بزرگ عالم حقوقه، انسانی ترین نوع حقوق در باب بردگان اونه. اصلا فقه بردگانه، فقه اسلام برای دفاع از این هست، برای اینا. تازه بردهی که مظلومه، نه بردهی که ظالمه، اسیر جنگیه، اومده شما رو بکشه نابودت کنه، او رو بحث اسیر جنگی، نه بقیه اونا که شما تو فیلم ها میبینید، فیلم های سینمایی میبینید این غربی ها بردار میگیرن و علیکت میاد طرف. ببین آمریکا مدرنیته با چند صد میلیون کشتن و استثمار بردهای سیاه و بیش از 100 میلیون سرخپوست در آمریکا رو نابود کردن تا مدرنیته رو ساختن ظرف 3-4 قرن. می آمدن معامله تجارت میکردن، اول کشتی نیشکر رو اینا ببرن، بعد که نیشکرها و همین چیزها جنس ها هرچی بود بار میزدن، حمله میکردن کل اون قبیله رو بار میزدن، بین راه تا برسن به اوبر نصف اینا میمردن از مریضی و گشنگی و بدبختی، دو سومشون میمردن، بقیه هم اونجا میبردن اوبر عالم، میگفتن باید کار کنی تا بمیری. اسلام که همین چیزا رو از اساس اجازه نداده. اسلام اگه میخوای بشناسی رابطه حضرت زهرا رو با فزه ببین، چه جور بردگیه، بهترین لباسا رو به اون میده، بعدش خودش برمی‌داره. یه روز از فاطمه میگه یه روز من کار میکنم شما استراحت کن، یه روز شما کار کن من به کارهای دیگه هم برسم. برده در اسلام یه بلال، کیه کیه سلمانه که اینا تا آخر عمر راه نمی‌کردن، انسان‌های معمولی زیر معمولی رو تبدیل می‌کردن به گلای سرسبد تاریخ، که امروز برای ما و شما اصحاب پیامبر که بخش مهمیشون بردگان بودن، امروز بهترین راهنماها و الگوهای ما هستن، انسان‌های شریف از اینا ساختن. و بعد اینا رو میگفتن برو، اونا نمیرفتن ول نمیکردن. سه امام حسن مجتبی علیه السلام یک کنیزه یه روز میاد یک گل به امام حسن هدیه میکنه، یک گل، میگه یک گل خوشبوی میخوام هدیه کنم. امام حسن گل رو میگیرن، تشکر میکنه، میگن شما آزادید برید. میگه آقا برای که یک گل به شما تعارف کرد؟ فرمودن ادب و انسانیت، میخواد انسان تربیت کنن. یک کنیز امام حسن داشتن یا راجع به یک امام صادق سلام الله علیه هم نقل شده، بچه ایشون رو هر شبت که رفت بالای پشت بوم از دستش افتاد، بچه مرد. امام علیه السلام اومدن خونه خبردار شدن و اینا، اینو یکی از همین سلاک و صوفی ها و اینا تعریف میکنه، میگه نشسته بودم کنار دیدم که ایشون ناراحت. گفتم خب بچهش مرده دیگه، بنده خدا ناراحت دیگه. گفتم آقا بالاخره شما فرزند پیغمبرید و دنیایم که تمام شدنی است، مرگم که حق، درست سخته، ولی کن انشالله خدا به شما صبر بده و تحمل بفرمود. اینا امام فرمودن که ناراحتی من که برای بچه نیست، ما قبلش توصیه میکنیم، بعد که یک اتفاق افتاد دیگه هیچی نمیگیم، چون بعدش دیگه فایده ای نداره. قبلش گفتم بهش که مواظب باش نرو بالای پشت من با این بچه، قبلش گفتم، ولی بعدش که یه اتفاق افتاده که من اینو سرزنش نمیکنم. گفت آقا پس چرا ناراحتین؟ فرمودن من از این ناراحتم که این خانم الان عذاب وجدان داره و ناراحت، یکی بچه منو کشت و ناراحته، من ناراحتم که چرا این خانم ناراحته، من از این ناراحتم. و بعد اونجا داره که امام فرمودن شما آزادید و برید هر جا میخواید برید. گفتن چرا؟ گفتن برای که این عزیزه به بعد هر وقت چشمی تو چشم من یا مادر این بچه بیفته، این خانم ناراحت میشه، عذاب میکشه، من نمیخوام ایشون ناراحت بشه. خب این اسمش برده‌داریه، این برده‌داری اسلامی اینجوری، این برده‌سی؟ اگه این برده‌س ما از خودمون می‌خوایم برده اینا بودیم. امیرالمومنین با قنبر حضرت همین گفتن بریم لباس بخریم. من فکر کردم برای خودشون می‌خوان لباس بخرن، خلیفه مسلمینه. گفت یه دست لباس داشت، دو دست گاهی نداشت، که این لباسش می‌شست باد می‌زد خشک شه، تنش می‌کرد، گفت دارم میرم نماز جمعه، لباس تنم بشه. عمدن سخت می‌گرفت بر خودش. گفت رفتیم لباس بخریم و رفتیم توی یک مغازه، مغازه‌دار شناخت و گفت به به بفرمایید و جنسا رو آورد و اینا. حضرت امیر فرمودن منو شناختی؟ حقوق تلویزیون که نبود که همه بشناسن، کسایی که دیدن از نزدیک میشناختن دیگه. گفت فرمودن منو شناختی شما؟ گفت بله. گفت پس من از تو چیزی نمیخرم، چون تو میخوای تخفیف بده. حالا گوش کن، ما برعکسش میگیم آقا من مثلا جای میرم اینجوری میگم آقا منو شناختی یا نه؟ میگه نه بابا من بشناس منو اینا، یک تخفیفی بگیریم. حضرت امیر فرمودن منو شناختی؟ میگم من از تو نمیخرم، برای که تو صدمه میخوره بهت، ضرر میخوره. قنبر میگه گفتم آقا خوبی که شناخت که بهتره، که بخریم ازش دیگه، زورکی که نیست، خودش میخواد تخفیف بده. فرمودن نه، ما به رو دربایستی به کسی صدمه نمیزنیم. رفتن یه مغازه دیگه، رفتن تو مغازه، قنبر میگه اینجا رفتیم دیدیم یارو نشناخت ایشون رو. ایشون دو دست لباس سفارش داد، یک پیرن خیلی قشنگ گرونتری و یک پیرن ارزانتر معمولی. میگه منم خب تو فکر کردم قانون شجوریه دیگه، من اون پیرن ارزونه رو برداشتم، گرونه رو دادم به ایشون. ایشون فهمیدن لباس منو برداشتی، مال من، این مال توئه. گفت آقا این لباس که هم گرونتره هم قشنگتره، شما خلیفه ای میخواهید برید خطبه نماز جمعه برو بر. فرمودن تو جوانتری، لباس قشنگتر، لباس قشنگه باید مال تو باشه. خب این رابطه ای، این بردهداری اسمش، این بردهداریه، لباس گرون قشنگ میده به اون لباس ارزون خودش برمی داره. بردهداری پیامبر و از زهرا و اهل بیت ما اینجوری بوده، اینا برده نیستش، اینا انسان ها. حضرت امیر میگه 1000 تا برده رو گرفت و آزاد کرد، کار میکرد، برده رو میخرید، نظام حقوقی همین بوده، اصلا حاکم بوده. اینا رو تربیت میکردن، از بین اینا اولیاء الله میساختن. و شما بدونید شاید نزدیک نصف ائمه ما فرزند بردگانن، فرزند کنیزن. تقریبا نزدیک نصف اهل بیت مادرانشون کنیزن، خانواده های اشرافی ثروتمند و عرب نیستن. پایین ترین طبقاتن اینا. میگه امام صالح ولی خدا رو از یه همچی مادری به دنیا میآورد، به دنیا میآمد. اینا اینجوری بودن. هم احکام بردگی رو باید درست شناخت، هم اصل بردگی رو، هم اسلام چه کرد، اونا چه کردن. فرمودن با توجه به فرمایشات شما راجب منشأ حق الناس، راجبه غلطه، راجع به نه راجبه. بعضی وقتا سوالای میاد جاهای مختلف تو دانشگاه، من واقعا تعجب میکنم. معلوم میشه اصلا کتاب نمیخونن، اصلا اهل مطالعه نیستن، چیزی نمینویسن، چیزی نمیخونن. راجع به منشأ حق الناس که حق الله هست، چرا خدا در قیامت از حق الله میگذرد ولی از حق الناس نمیگذرد؟ حق الله که من گفتم، حق الله به معنی اعم، به مفهوم حق آفرینندگی خالقیت و ربوبیت خدا بر بشر. این که میگن حق الله و حق الناس تقسیم میکنن، حق الناس یعنی اون جایی که ببینید ما چه حق الله چه حق الناس رو زیر پا میگذاریم، در هر دو صورت به خودمون صدمه زدیم. تو روایت میفرماد هر کس به دیگری ظلم میکند، اول به خودش ظلم کرده، بعد به دیگری ستم، چون خودش رو از کمال محروم کرده. این اولین ضربه به خودمون میزنیم. بعد حالا میگن اگر حق دیگری رو ضایع کردی، خب یک ظلم اضافی هم کردی. حق الله رو که میگن میبخشن، یعنی اگر فقط به خودت ستم کردی، خود تو از تکامل محروم کردی، خب به خودت زدی. ولی حق الله که نه، که منافع خدا دروست. حق الناس یعنی حسابی که دیگر هم رسیدی، اونم نابودش کردی، او باید رضایت بده. ولی حق الله اون مقداری که خودت داری صدمه میخوری، که خب خودت زدی تو سر خودت.
حق الله هم حق النفسه؟
به معنی فلسفی نه، به معنی فلسفی اون معنایی که عرض کردیم، اما به این معنایی که میارن در باب حق و زی حق و صاحب حق و منافع و اینا و جبران حق، بله بله، حق الله هم حق نفسه به این معنای دوم. یعنی هر جا میگن حق الله ضایع شد، مثلا میگن آقا نماز، روزه، عبادات رو میگن چی؟ مثلا میگن حق الله. اما دزدی از یک کسی رو، تهمت و غیبت و اینا رو میگن حق الناس. اونجا ما هم به خودمون صدمه زدیم، هم به دیگری. اینجا فقط به خودمون صدمه زدیم، درسته؟ او رو میگن نمیبخشن، برای که اونجا حقیه که دیگه پامان شده، او باید ببخشد. اینجا و اونجا، ولی در هر دو جا تو حق خودت زدی، نابود کردی. ولی حق الله به این معنا که خداوند منافعی دارد و ما این منافع رو از خدا سلب کردیم، حالا باید ازش عذرخواهی کنیم، این منافع رو بهش برگردونیم. همچی به این معنا اصلا خدا در مورد خدا حق و حقوق معنا نداره. اما به اون معنای حکمی و حکمت عالم و اینکه خلقت، چرا اصلا ما جز حق الله چیزی نداریم؟ دو حدیث را به نقل مضمون می نویسم. اگر وارد مجلس شدید هر جا خالی بود بنشینید، اگر دوم اگر فرد جدید وارد مجلس شد بهترین جا یا یک جای خوب را خالی کنید تا بنشیند. حالا مثلا یکی وارد مجلس شود به بقیه بگوید مگر نشنیدین برای من جای خوب خالی کنید، افراد حاضر بگویند مگر نشنیدی هر جا مقدور بود بنشین. با این دو نوع حدیث و احادیث از این دست که تکلیف بر تکلیف دیگر برای فرد مقابل عنوان می شود، این را به ذهن متبادر می کند که باید به دنبال تکلیف بود. ببینید این دو تا منافاتی نداره. تکامل شما اینه که وقتی من وارد میشم به من تعارف کنی، بریم جای بهتر بشینم. تکامل من در اینه که من نیام به زور پامو بذارم رو سر گردن شما تا برم جای بهتر بنشینم. این اشکال نداره که تو خودت دنبال یه چیزی نباش، اما دیگران باید به فکر تو باشن. این هم برای دیگران کماله، و این که تو به فکر خودت نباشی برای تو کماله. اتفاقا هنر اسلام همینه که هر دو در یک عمل تکامل هر دو رو رعایت میکنه. اما حالا بقیه گفتن آقا اینجا بفرما بنشین، خودش دست و پا نزد دیگه، حالا خودش رفت اونجا نشست بعد از تعارف، این دیگه اشکال نداره دیگه، چون اینجوری نبود که آخه ما وارد میشیم جا هست، اونجا جا نیست. من فهمیدیم یک جایی که میگن اونجا مست که جای خوبه، من هنوزم نفهمیدم کجای مجلس خوبه، بالای کجا پایینی، این هنوزم نفهمیدم، چون که اینا کاملا اعتباریه. یه وقت میبینه کسی وارد جلسه میشه، میبینه اینجا خالیه، او بالا هم پره، میره او وسط ایجی ایجی میکنه جا وا میکنه، این رو گفتن نکن. بله
مثلا حدیث دوم حق وارد شده، کسی که وارد میشه حدیث اول حق کسی که هست، اگه من بخوام به حق دوباره حق کنم دوباره
ها اینجا، خب اینجا اولا حق شما نیست که بری بهتر اینجا بنشینی. کی گفت حق شماست؟ نه ببین، نه به اونا گفتن، به اونا گفتن که تکلیف دارن که به شما جای خوب تعارف کنن. اجازه بدید.
من دیگه
تکلیفی که اونا در مقابل من دارن تکلیف، این تکلیف این حق رو برای شما ایجاد میکند. این حق رو برای شما ایجاد میکنه که اگر چون اینا همه گفتن برو شما بری. اما اینجا بحث همون تضاهم حقوق هم پیش میاد. الان شما یه حق پیدا کردی که اونجا بنشینی، خب یه حق بالاتری هم خودت داری و اونی که اونجا ایثار کنی. اینجا تضاهم بین دو تا حق خود شما پیدا میشه. ببین کدوم مهمتره. البته اینا گفتنش آسونه، حالا کی که این حقوق بیان دوست رعایت کنه که آیا الان رشد من در اینه که اونجا بشینم یا اینجا، اینا یه حرف ما میزنیم، ولی که به لحاظ نظری دقیق مسئله و منافاتی هم با هم نداره. بحث اخلاقی از من نپرسید، من اخلاقم خوش نیست و اینا. وقتی دید آره جلسه با هم، من آدم خیلی بحث اخلاقی شما بدونید، اخلاق بحث نظری نیست. اینو بگم برای همیشه یادتون باشه، کسی آمد استاد اخلاق درس اخلاق براتون میگه، اینا معیار نیست. اخلاق عمله. استاد اخلاق هم اونایی هم که اهل عمله. من الان براتون 4 ساعت میخوام بشینم راجع به اخلاق حرف بزنم، این فایده نداره. چه تأثیری داره این وقتی من خودم اینجوریم؟ چه تأثیری داره؟ لذا سوالای اخلاقی توی جلسه نکنیم، من اصلا خوشم نمیاد. حق و تکلیف، بله. و السلام علیکم.